بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون عارضم به خدمتتون که در اختصاء الحرمت للبطلان بود. جلسه گذشته چند تا مطلب رو عرض کردیم، یه مقدارش باقی مون. گفتیم که در اختصاء الحرمت للبطلان اون چیزی که مد نظر ماست از بطلان بستگی به استعمالش در باب و متعلق خودش داره. حرمت در عبادات به معنای عدم اجزا است، یعنی اینکه اون چیزی که مکلف آورده است با اون چیزی که در واقع وجود داره مطابقت نداره و باید دوباره اعاده کنه. اثرش اینه که دوباره باید اعاده کنه. بعد عرض کردیم که این حرمت، این بطلان در معاملات به معنای دیگری است، بر معاملات به معنای عدم ترتب اثره، یعنی اون اثر کذایی که خدمت شما عرض بشود که برای اون معامله در متن شریعت وجود داره، اگر که مثلا معامله حرام بشه، این اگر مستلزم بطلان باشه دیگه اون اثر مترتب نمیشه. عرض کردیم در عبادات و در معاملات باید این سوال جداگونه بررسی بشه، یعنی ما باید بررسی کنیم که در عبادات آیا حرمت یک عبادت مستلزم بطلان می شود یا نه، که با دو تا دلیل ثابت کردیم که مستلزم بطلان است. لذا اگر کسی عبادتی رو که حرام شده انجام بده، اون باطل اون عبادت و مجزی نیست. در معاملات هم گفتیم که از اونجایی که معاملات یه تفکیکی درش وجود داره، هم در ناحیه سبب و هم در ناحیه مسبب، باید این مسئله اختصاء الحرمت للبطلان بررسی بشه، باید این سوال رو در این دو ناحیه پاسخ بدیم. در ناحیه سبب گفتیم که اگر که اینا معنا کردیم، گفتیم سبب یعنی چی؟ مقصود اون مثلا ایجاب و قبول، اون صیغه است که باعث به وجود اومدن عقد میشه یا باعث به وجود اومدن ایقاع میشه. به صورت مطلق گفتیم، یعنی اختصاص به عقود فقط نداشت، ایقاعات را هم شامل میشد. خب سبب، اگر که سببی تحریم بشه، مولا گفته باشه که این سبب حرامه از سوی مکلف در خارج محقق بشه، سوال اینه حالا اگر مکلف این کار انجام داد و اون سببی که حرام شده بود رو در خارج ایجاد کرد، آیا اون معامله‌ای که واقع میشه، اون معامله بالمعنى العامی که در خارج واقع میشه، آیا باطله به معنای این که اثرش بر اون مترتب نمیشود؟ گفتیم نه، هیچ ملازمه‌ای بین بطلان و یا صحت با حرمت یه معامله از ناحیه سبب وجود نداره. مثال هم زدیم، گفتیم که ما در فقه یک کتابی داریم، کتاب الزهار، باب الزهار. این باب الزهار و کتاب الزهار از متعلقات بحث طلاقه. بعضی وقتا زن و شوهر با هم دعوا میکنن، بعد شوهر به زنش یه سری حرفایی میزنه. حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات این مسئله بشم، شاید الان لازم نباشه درباره این مسئله بخوایم صحبت کنیم، اما شوهر به زنش مثلا حرفهایی میزنه که در متن شریعت میگن که اون حرفها گفتنش حرامه. خب اگر شوهر به زنش بگه انت علیه که زهر امی، خب این در واقع کار حرامی کرده. اما سوال، حالا این کار حرامه، صیغه زهار صیغه حرامی است که از سوی شوهر واقع شده، اما حالا اگر این اتفاق افتاد، اثر زهار هم مترتب نمیشه. اثر زهار چیست؟ اینه که این آقا بعد از اینکه این گفته را بیان کرد نسبت به زنش براش حرام میشه. آیا اینطوری میشه یا نه؟ گفتیم آره، ولی اینکه کار حرام کرده، زهار رو نباید صیغش رو ایراد میکرده و بیان میکرده. حالا که بیان کرده دیگه دندت نه، خودت گفتی، حالا هم اثرش رو باید بچشی. پس در ناحیه سبب گفتیم که به به آقای ابوالفضل خان تشریف آوردن، نه من فکرم اخلاقی نمیشته یا ابوالفضل، من فکرم ابوالفضل، اشتباه کردم. خب این از ناحیه سبب. پس اون در فرض مثال ما اثر مترتب میشه. اگر که تحریم از ناحیه مسبب باشه، یعنی این که خدمت شما عرض شود که اون اثری که در خارج محقق میشه، مثلا تملیک، تملیک به عنوان یه اثر دیگه، اگر اون اثر خارجی حرام شده باشه، اونجا چی؟ آیا اون تحریم اثر خارجی، اون مسبب، مستلزم بطلان معامله میشه؟ آیا نشون میده که معامله از ابتدا باطل بوده و اون سبب سبب باطلی بوده یا نه؟ که اگر سبب سبب باطلی باشه دیگه اثر هم مترتب نشه. دقیقا بفرمایید، بحث جدید دیگه، مال دیروز نیست. سوال اینه، خب در ناحیه سبب تکلیف و وضعیت مشخص شد، در ناحیه مسبب سوالی که مطرح اینه آیا امکان داره در معامله‌ای اون معامله از ناحیه مسبب و اون اثری که مترتب بر معامله است، اون نتیجه آخر کار از اون ناحیه تحریم بشه و این تحریمش مستلزم بطلان معامله بشه؟ خب اگر معامله باطل بشه یعنی چی؟ یعنی این که من شما عرض بشود که در این معامله از اساس اون سببی که به وجود آمدن این مسبب رو متکفل بوده، اصلا اساسا اون سبب صحیح نباشه که بخواد این اثر بر او مترتب بشه. خب آقای سعد میگه که در فرض ما معتقد نیستیم، معتقد نیستیم که اگر تحریم سببی اتفاق، تحریم مسببی اتفاق افتاد، این تحریم مسبب مستلزم بطلان اون معامله بشه، بلکه قائل هستیم که تحریم مسبب مستلزم صحت معامله است. خب این دیگه حرف عجیبی به ظاهر میاد. خب چرا آقای سعد که مستلزم صحت معامله است؟ یعنی در واقع بخوام توی یه جمله خلاصه کنیم، معامله از جانب مسبب در صورت حرام شدن نه تنها مستلزم بطلان نیست که مستلزم صحت معامله است. خب این حرف حرف عجیبی است. حالا با اینکه حرف عجیبی است، اما استدلالش رو بشنویم چی میخواد ایشون بگه. میگه دقت کنید، در فرض ما نسبت به مسبب یه نهی و یه تحریمی تعلق پیدا کرده. خب از شما سوال میپرسیم، آیا میشود چیزی را حرام کرد که متعلق اون حرمت و نهی مقدور مکلف نباشد؟ اصلا معنا داره من بگم که فلان کار رو انجام نده، من به عنوان شارع به شما مکلف بگم تو حق نداری فلان کار رو انجام بدی، اما اون کار اصلا از ناحیه قدرت تو خارجه؟ خب مکلف، شما مکلف من میگه آقای شارع، آخه چه وضع قانون گذاریه؟ من که اصلا نمیتونم اونو انجام بدم، یعنی چی که من گفتی که این کار انجام نده؟ خنددار نیست؟ قطعا خنددار. خب حالا که نهی نسبت به چیزی امکان نداره به نحوی باشه که اون چیز، اون متعلق، مقدور مکلف نباشد، پس باید تحریم، حرمت، نهی از یک شی به چیزی تعلق بگیره که مقدور مکلفه. چرا؟ چون در واقع ما خوندیم سابقا که محال است تکلیف به غیر مقدور تعلق بگیره. شما از چیزی نهی کنی که خارج از قدرت او باشه، خب چطوری انجام بده؟ چطور اون نهی رو امتثال بکنه؟ خب این مقدمه اول. حالا در فرض ما چه چیزی اینجا متعلق نهی قرار گرفته؟ خواهش میکنم با من همراه بشید، بیاید. یه مقدار سخت نیستا، با مقدمه باید بریم جلو. خب گفتم تحریم مسبب رو یه بار دیگه تعریف کنید. تحریم مسبب یعنی تحریم همون اثر خارجی، اثر خارجی حرام باشه که در خارج محقق باشه. خب خب عرض کردیم پس تحریم مسبب به معنای اینه که مسبب به چه معنا بود؟ مسبب به معنای اون اثر شرعی بود، اون فعل خارجی که مکلف انجام میده در خارج. مثلا فرض کنید سببی رو برای ایجاد یک محتوایی در خارج ایجاد میکنه، مثلا صیغه تملیک میخونه در بی، یا صیغه طلاق میخونه، یا صیغه نکاح میخونه. خب همه اینها یه اثری دارن دیگه. مثلا اثر صیغه بی چیه؟ اینه که شخص بایه مالک سمن میشه و مشتری مالک مبی میشه. یا در طلاق اثرش اینه که در واقع افتراق و تفکیک و انفکاک در زوجیت حاصل میشه. اون انفکاک در زوجیت میشه اثر طلاق. یا در نکاح میشه در واقع زوجیت اثر اینها. یا در زهار مثلا میشد اثرشون در واقع حرمت زن برای مرد. خب اینا میشون جزء اثرها. حالا اگر که در ناحیه مسبب مسببی حرام بشه، فعلا داریم فرضی بحث میکنیم آقایون، این که ما مثلا بریم تو فقه جایی پیدا بکنیم که اساسا مسببی بدون این که سببش تحریم بشه تحریم بشود، این خودش محل بحثه. باید بریم تو فقه پیدا کنیم. الان هم موضع ما موضع کار فقهی نیست، فقط میخواییم در واقع قاعده اصولیش رو یاد بگیریم. حالا به هر طریقی اگر که مسببی حرام بشود، دقت بفرمایید، اگر مسببی حرام بشود یعنی اون اثر خارجی که معامله داره از سوی شارع مورد حرمت و نهی قرار بگیره، یه وقت اینطوری بگیم مثلا یه وقت فلان تملیک رو در خارج انجام ندیده، یا یه وقت فلان زوجیت، یا یه وقت فلان در واقع انفکاک زوج، اینا میشه اثر. خب آقای سعد، من یه بار چون اینترنت قطع شد و اینها احساس میکنم که تقریبا از اون قسمت مهم ماجرا به گوشتون نخورده، یه بار دیگه استدلال آقای سعد و ادعای او رو من باید مطرح کنم. آقای سعد میگه که ببینید در فرض تحریم مسبب، من معتقد نیستم که تحریم مسبب مستلزم قول به بطلان است. اتفاقا برعکسش، معتقدم که مسبب اگر حرام بشه مستلزم قول به صحت معامله است، نه به بطلان معامله. چرا؟ میگه ببینید، من حرفم یه مقدمه‌ای داره، مقدمه‌اش رو با اینکه اینو عرض کنم دوباره تکرار میکنم که همه بچه‌ها رفقا با ما همراه بشن. ببینید حرفش یه مقدمه ای داره. مقدمش هم اینه که بالاخره حرمت و نهی به عنوان یکی از احکام تکلیفی نیاز به متعلق داره. وقتی شارع نسبت به یک حکم تکلیفی قراره که مثلا حکم تکلیفی حرمت یا نهی رو بیان بکنه، خب اون حرمت و نهی باید یک متعلق خارجی، یه شیء مورد نهی و حرمت مولا قرار بگیره تا این نهی و حرمت معنا پیدا کنه. خب خیلی مهمه در مرحله بعد این متعلقی که برای حرمت واقع شده، متعلق نه، این مورد قدرت مکلف باشه، قادر بر ترک این کار باشه. اگر قدرت بر نهی نداشته باشد، به معنای این که نتونه اون نهی رو امتثال بکنه، اون حرمت، حرمت تکلیفی، اون نهی شارع بی‌معنا میشه. چون ما گفتیم که محال است استحاله تکلیف به غیر مقدور. چقدر درباره صحبت کردیم. پس آقای سعد میگه ببینید، مقدمه اول که خیلی هم مهمه، اگر شارع نسبت به مقدمه چی رو داریم الان میگیم؟ استدلال آقای سعد برای این که تحریم مسبب در معاملات مستلزم قول به صحت معامله است، نه بطلان معامله. مقدمه ای داره، مقدمش اینه که هر حرمت و نهی نیاز متعلق داره. متعلق نهی مثل متعلق سایر احکام تکلیفی باید در حیطه قدرت مکلف باشه. اگر مکلف قادر به اون نباشد اصلا حرمتیشه. اگر مکلف نتونه اون ترک بکنه اون کارو، خب نمیگه به شارع که آقای شارع این چه حرمتی بود، چه نهی بود برای من قرار دادی، من که نمیتونم این کارو ترک بکنم، در حیطه قدرت من نیست. خب این از مقدمه. حالا آقای صد میگه با حفظ این مقدمه و توضیحی که دادیم از حقیقت احکام تکلیفیه بریم سراغ استدلال. خب در فرض ما یک چیزی حرام شده، بهش نهی تعلق گرفته، متعلق تحریم و حرمت و نهی در فرض مسئله ما چیست؟ مسبب اون معامله است. خب در فرضی که مسبب معامله متعلق نهی قرار گرفته، اگر بخواهد این متعلق بنابر اون مقدمه ای که الان عرض کردیم مقدور مکلف باشه، او بتونه اون رو ترک بکنه، تنها یه حالت داره که مسبب میتواند مقدور مکلف باشه که بتونه از اون در واقع اون رو ترک بکنه و نهی مولا به اون معنا پیدا کنه. فقط یه حالت داره، اونم وضعیتی که سبب این مسبب صحیح باشه. یعنی ما قائل باشیم که اون سببی که این مسبب رو ایجاد کرده سبب صحیح است، که اون سبب صحیح این مسبب رو در خارج محقق ساخته، که مکلف بتونه این مسبب رو چیکار کنه؟ ترک کنه، که بتونه نهی مولا رو امتثال کنه. اگر اون سبب صحیح نبود، اگر نفوذ شرعی نداشت، اگر اثر بر او مترتب نمی شد، مسببی هم در خارج محقق نمی شد تا مورد قدرت و مقدور مکلف باشد، تا مکلف بتونه او رو ترک بکنه. پس باید مسبب چی بشه؟ مقدور باشه. مقدور شدن مسبب در فرض ما متوقف بر صحت سببشه، و بدون صحت سبب امکان نداره که نهی ما و حرمت ما به مسبب تعلق پیدا کنه، چون در اون صورت دیگه قدرت بر اتیان و انجام دادن این نهی وجود ندارد. خب اگر سبب نافذ و صحیح باشه معناش چیه؟ معناش اینی که نهی از معامله به معنای مسبب مستلزم صحت معامله است دیگه. یعنی معامله ما صحیحه که مسببش مورد حرمت واقع شده. از آقای صدر دیدید خیلی حرف بعیدی هم نیست، خیلی حرف دور از ذهنی هم نیست. حالا این یه مسئله، آیا واقعا اثباتاً همچین اتفاقی میفته که شارع مثلا مستقیم بره مسبب یه معامله رو حرام کنه نه سببش رو؟ این محل بحثه، باید داریم تو فقه. الان من واردش نمیشم، مثال هم نمیزنم چون ذهنتون به هم میریزه. فقط و فقط اصل ادعای آقای صد تو اصول رو بفهمیم انشاءالله در حلقه ثالثه یا توی فقه اگر وقت شد درباره این میتونیم صحبت بکنیم. همین مقدار رو بخونیم، همین مقدار کوتاه رو. خیلی کل این مطالبی که الان توضیح دادیم کلن آقای صد تو سه خط برای ما توضیح داده. خب و فی الحالت ثانیه قد یقال که ان تحریم المذکور، صفحه 353. در حالت ثانیه، حالت ثانیه که میگه منظور چیست؟ منظور مسبب دیگه. صدا هست؟ این دفعه صدا قطع نشده؟
بله،
خب خدا رو شکر. و فی الحالت ثانیه، در حالت دوم که مسبب باشد، قد یقال که ان تحریم المذکور یستلزم و از صحه، مستلزم صحت معامله است. چرا؟ لأن تحریم، ضمیر هر برگرد و میخوره به تحریم، نهی، لا یتعلق الا به مقدورن فقط به مقدور متعلق می شود، همون مقدمه‌ای که عرض کردیم. ولا یکون المسبب مقدورا الا اذا کان السبب نافذا. کلا خلاصه تلپاتی ایشون اینجا دیگه توضیح مفصل نمیده. مسبب ما مقدور نیست مگر زمانی که سبب نافذ و صحیح باشه. خب اگر هم سبب نافذ و صحیح باشه یعنی معامله ما صحیحه دیگه. ما چی میخواییم؟ مگه نگفتیم که اگر سبب صحیح باشه حتی نسبت به تحریم اون سبب باز معامله صحیحه و هیچ ملازمه ای نیست؟ الان همینجا این اثر خودشو نشون میده. لذا فتحریم المسبب یستلزم و نفوذ از سبب و صحت المعامله. اگر مسببی حرام بشه مستلزم نفوذ سبب و صحت معامله است. خب نکته بعدی که اینجا آقای سعد مطرح میکنه و بحث رو جمعش میکنه یه در واقع پرونده جدیدی است. این پرونده جدید وقتمون گذشته ولی چون ساعت بعد هم میخواییم اصول بخونیم، اگر اجازه بدید من در حد 5 دقیقه اگر حوصله آره ساعت بعد میخواییم اصول بخونیم. نه دیگه فقه تموم شد دیگه، رسیدیم به محدوده. میخواید بذارید ساعت بعد یه استراحت کوتاهی بکنید؟ آره استراحت کوتاه بکنید، ساعت بعد میایم برایش رو میخواید.
من میگم که بس فقط خاموش شد.